السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. ولا أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. إن شاء الله که عزاداری های هممون مورد رضایت صاحبمون حجة ابن الحسن قرار گرفته باشه و امیدواریم که خداوند عاقبت همه ما رو ختم به شهادت در آغوش این امام بزرگوار قرار بده. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما سروران بزرگوار بودیم، بحث پیرامون سیره اجتماعی حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود، در رابطه با بصیرت بالای ایشون صحبت کردیم، در رابطه با ویژگی ولایت مداری و ولایت پذیری جبهه حق در رأسش حضرت زهرای مرضیه صحبت شد. امشب یکی دیگه از اون ویژگی ها عرض خواهد شد و اون شجاعت هست. حضرت زهرای مرضیه در قله شجاعت بود، هم شجاعت در بیان حق، هم شجاعت در برخورد با دشمن. شما نگاه بکنید در اتفاقاتی که بعد از رحلت پیامبر افتاد، حضرت صدیقه طاهره چه شجاعتی به خرج داد. ما چون در ذهنمون این هست که خب ایشون یک معصومی بود دیگه، خب طبیعیه که این کارا را انجام بده. بله، معصومه، ایشون در قله تمام کمالات حضور داره، اما شجاعت ایشون مثال زدنی هست. شما یه تنه بایستی در مقابل تمام دشمنان، حرف حق رو بزنی، نترسی از دشمن، هر شب دست فرزندانت رو بگیری، در به خونه تک تک افراد بری، بهشون بگی در مقابل اینها بایستید، بیاین در کنار علی قرار بگیرید. اینها گفتنش راحته، شما یه نفری یه تنه داری کار رو انجام میدی. بلند میشه این بانوی بزرگوار میاد در مسجد، یک تنه در مقابل خلیفه می ایسته، استدلال میاره، چه در جریان فدک، چه در جریان غصب خلافت. شجاعت در بیان حق، این یک فضیلت بسیار بالا هست. قل الحق ولو علی نفسک، حق رو بگو حتی اگر به نفع تو نباشه. یه انسان شجاع حرف حق رو خواهد زد. یه زمانی این حق به نفع انسان نیست، حاضر نیست دروغ بگه، توی اداره هست، توی مرکزی هست، جایی هست، میتونه یه دروغ بگه کلی ثروت بیاد سمتش، نمیگه، حرف حق رو میزنه. این ویژگی رو شیعیان از بزرگانشون مثل حضرت زهرا سلام الله علیها یاد گرفتند، شجاعت در بیان حق. یه روزی ابوذر رفت پیش خلیفه سوم، تا رفت پیش خلیفه سوم یه سری تکون داد، جمعیتی که دور خلیفه سوم نشسته بودن رو دید، هم تا دید خنده ای کرد. خلیفه سوم گفت برای چی میخندی؟ به تعبیر ما گفت چی؟ خاصی نیستش. گفت نه، یه چیزی بود تو خندیدی، خندت برای تمسخر بود. گفت من از پیامبر شنیدم هر وقت فرزندان آس به 30 نفر رسیدند و تو یک مجلس در حکومت نشستند، فاتحه دین رو بخون. الان دیدم اینجا 30 نفر نشستند از فرزندان ابوالعاص، یاد اون روایت افتادم. خب این روایت خیلی سنگین بود. خلیفه سوم رو کرد به اینایی که نشسته بودن، گفت شما این روایت تو رو از پیامبر شنیدید؟ گفتن نه. گفت ابوذر تو به پیامبر دروغ میبندی؟ اگر شاهد نیاری سر از تن جدا میشه. ابوذر گفت موقعی که پیامبر این رو فرمودن هیچکی نبود، من بودم، به من گفتن، ولی شاید علی شنیده باشه. علی کنار پیامبر خیلی بوده. گفت بگید علی بیاد. حضرت علی علیه السلام رو آوردند. گفت علی، ابوذر یک جمله ای از پیامبر گفته، هیچ کی نشنیده، تو شنیدی یا نه؟ اگر ما به جای امیرالمؤمنین بودیم چی میگفتیم؟ مهمترین هم پیمانمون اینجا ایستاده، غاصب حقمون هم که این طرفه، میگفتیم بله که شنیدم، بدترزی هم شنیدم. حضرت علی علیه السلام میفرمان من نشنیدم. یعنی چی؟ یعنی ابوذر اعدام خواهد شد. بعد حضرت میفرمایند البته یه چیز دیگه از پیامبر شنیدم که روی زمین و زیر آسمان راستگوتر از ابوذر نیست. اینو شنیدم. با این جمله ابوذر نجات پیدا میکنه. اما حضرت علی علیه السلام جز حق چیزی نمیگه. گفتن حق شهامت میخواد. اینی که امروز یه شخصی علم رو برداره، علم جبهه حق رو برداره، از جبهه حق دفاع بکنه، این شجاعت میخواد. توی دورانی که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو دشمن دست به دست هم داده تا در مقابل جبهه حق قرار بده، اینی که انسان واسطه بگی حرف اشتباهه. اینی که شما دارید میگید این نیست. اینو شجاعت میخواد. بزرگان برای اینکه این دین امروز به دست ما برسه زجرهای زیادی کشیدند، چه در قبل از اسلام چه در بعد از اسلام تا به امروز. مؤمن آل فرعون چه کارش کردند؟ فرعون، او، فرزندانش، همسرش رو قطعه قطعه کرد، اما اونها دست از حق بر نداشتند. قاضی نورالله شوشتری چجوری برای دین هزینه داد؟ چجوری شجاعت داشت در ابراز حق؟ ایشون توی منطقه هندوستان قرار گرفته بود، منطقه ای که تفکرات وهابیه باز تند اونجا مثل داعش بودند. این تفکرات امروز داعش قبلا هم به صورتهای دیگه بود. این قاضی نورالله شوشتری اینقدر محبوبیت داشت، تقیه می کرد، اون رو به عنوان قاضی القضاتی قرار دادند. این بدخواهان هی می آمدند پیش پادشاه، می گفتند این شیعه. پادشاه رد می کرد. یه روزی پادشاه گفت بذارید امتحانش کنم. یه شخصی رو فرستاد، گفت برو شاگردی قاضی نورالله شوشتری رو انجام بده. این رفت، خودش رو یک شیعه محب واقعی جا زد، هی نزدیکتر شد به قاضی نورالله شوشتری، روز به روز نزدیکتر شد کم کم به نوشته های ایشون دست پیدا کرد. نوشته های ایشون رو بردن پیش پادشاه، معلوم شد ایشون شیعه هستش. پادشاه دستور داد، گفت بکشینش. به فجیع ترین صورت این پیرمرد رو به شهادت رسوندند. چوبای بلند رو برداشتند، تمامش رو پر میخ کردند، با این چوبا رو بدن ایشون میزدند، بدن ایشون قطعه قطعه شد و ایشون به شهادت رسید. ما برای این که این دین امروز اینطور به دست ما برسه، این سختی ها رو کشیدیم. حالا به طرف میگی آقا تو توی دانشگاه، سر کلاس، تو محل کارت از انقلاب دفاع کن. میگه نه، روم نمیشه. ما الان تو دوران سادگی جبهه حق قرار داریم. استثناءاتی مثل شهادت آرمان علی وردی و روح الله عجمیان که به این صورت سخت اینها رو به شهادت میرسونن اتفاق میفته. تو بقیه امور فوق فوقش یک فوشی به ما میده. خب حالا بدن چی میشه؟ کدوم پیامبر رو بد و بیرا نگفتند؟ کی جبهه حق آسایش دیده؟ خودمون رو برای سختی آماده کنیم. دینداری، ایستادگی پای جبهه حق با آسونی جمع نمیشه. اینی که ما همه چیزمون، حقوقمون، خونمون، ماشینمون، محبوبیتمون، همه چیزم باشه، حالا یه دفاعیم از نظام میکنیم، یه زمانی اینها در تضاد با هم قرار میگیره. باید جون بدیم. شجاعت میخواد، شجاعت میخواد انسان حرف حق بزنه در مقابل مخالفین. انسان باید خودش رو برای این شجاعت آماده بکنه. امروز شجاع میخواد که مارپیچ سکوت رو بشکنه. امروز مشکل اساسی سکوته. یکی بلند شه بگه اینی که میگید نیست، میبینی همه باش همراهی خواهند کرد. اون یک ابراهیم لازمه که بوته رو بشکنه. یکی میشینه بد و بیرا میگه، همه تو کلاس ساکتن، کافیه یکی بلند شه بگه نه استاد، اینی که گفتید نیست، میبینی بقیه همراهیش میکنن. یک مرد میخواد اون کلمه اول رو بگه. یک کارگردانی میگفت اول انقلاب یه فیلمی که توقیف شده بود رو برای هنرمندا داشتن پخش میکردند با حضور کارگردان و بازیگران و نویسنده. وسط های این فیلم زمینی داشت به حضرت زهرا توهین میکرد. ما ها که نشسته بودیم هی توجیه میآوردیم برای خودمون، بودیم ایشالله منظورش حضرت زهرا نیست، ایشالله پلانجوره، ایشالله. یک دفعه دیدیم یکی از وسط جمعیت گفت خدا لعنتتون کنه، چرا دارید توهین میکنید؟ میگه یک دفعه کل جمع برگشت به سمت او، دیدیم یک جوونیه یکم ریشاش جوگندمی شده، یک عینک گردی رو چششه. از بغل دستیم پرسیدم این کیه؟ گفت بهش میگن سید مرتضی آوینی. مارپیچ سکوت اینطور شکسته میشه. باید انسان بلند شه کی این چیزی که تو گفتی تایید میکنه. دفاع از حق، گفتن حق، این اولین مصداق شجاعت که صدیقه طاهره در قله اون بود. مصداق دیگه شجاعت، شجاعت در برابر دشمن هست. اون اولی شجاعت در بیان حق، دومی شجاعت در مقابل دشمن. اینم شما نگاه میکنید حضرت زهرای مرضیه و فرزندان بزرگوار ایشون که در دامن ایشون تربیت شده بودند در قله شجاعت قرار گرفته بودند. حسین ابن علی مادری مثل حضرت زهرا داره. این شجاعتی که انسان در مقابل دشمن بایسته و نترسه، خداوند در سوره مبارکه مائده میفرماید یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. ای کسانی که ایمان آوردید برید بجنگید، اگر نجنگید اشکال نداره، ما یه قومی رو در آینده خواهیم آورد، فسوفه در آینده دور یه قومی رو میاریم، یحبهم و یحبونه، اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونا رو دوست داره. اونا ویژگی دیگه شون چیه؟ یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد خواهند کرد. ویژگی بعدیشون ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی ترسند. اونها ویژگیشون این هست، عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین متواضعند، عزتن علی الکافرین، در مقابل کفار با عزت قرار خواهند گرفت. آیه که تمام میشه، مسلمان ها به پیامبر عرضه میدارن آقا اونا کدوم قومند که قرار جایگزین ماها بشند، ماهایی که شما پیامبر خدا در بین ما هست، اونا کیان؟ پیامبر دست میذارن رو شونه سلمان، میفرمند هازا و زوو، سلمان فارسی و هموطنان او هستند. اگر 60-70 سال پیش کسی این آیه رو اینجور تفسیر میکرد هیچ کی نمیفهمید یعنی چی، اما ما با چشم خودمون دیدیم، ما با چشم خودمون یجاهدون فی سبیل الله را دیدیم، لا یخافون لومت لائم ها را دیدیم، با چشم خودمون اینها را دیدیم. ما در کتب گذشتگان نخوندیم، ما با چشممون شهدای مدافع حرم را دیدیم. این میشه شجاعت در مقابله با دشمن. شجاعت رو در دوران ما امام داشت. 130 بار تهران موشک بارون شد، آمدند یک پناهگاه ساختند، ابتدا امام گفتند این چیه؟ گفتند آقا برای مردم محله که تو موشک بارون برن داخلش، برای امام می ساختند. همه محله می رفتند داخل پناهگاه، اون کسی که باید می رفت آخرم نرفت، حتی یک بار امام حاضر نشد توی پناهگاه قرار بگیره. و این رحیمیان تو کتابش نوشته یک بار محضر امام بودم، یک موشک خورد نزدیک جماران، اینقدر این موشک موجش زیاد بود که شیشه های که شکست در باز شد خورد به پهلوی من. میگه امام رو نگاه کردم دیدم همینطور که دارن مطالعه میکنن اصلا سر بلند نکردن. حالا به تعبیر من گفتیم امام دیگه نباید به رو بیاره دیگه، باید بالاخره ظاهر رو رعایت کنه. رفتیم طبقه بالا، اتاق مانیتورینگ بود که لحظه به لحظه قلب امام داشت چک میشد، ضربان قلب رو نگاه کردیم دیدیم سر سوزنی تغییر نکرده. کسی که از خدا بترسه از هیچ چی دیگه نمیترسه. امام این داستان رو برای حاج احمد آقا تعریف کرده بودن که احمد موقعی که ساواک آمد من رو از قم گرفت به سمت تهران ببره و بعد تبعید کنه، نیمه های شب بود، تاریک بود، توی جاده که داشتیم میرفتیم یک دفعه ماشین رفت توی جاده خاکی، یک مسیری رو رفت، من یقین پیدا کردم که اینها میخوان من رو اونجا بکشن، یقین پیدا کردم، به قلبم رجوع کردم، احمد به خدا قسم نترسیده بودم. این شجاعته. حالا شما غربگره ها رو نگاه کنید، همیشه در حال ترس از دشمنند، همیشه انقلابی نمی ترسه از دشمن، انقلابی می دونه خدایی هست و این خدا قوی تر از هر چیزیه که تصور کنیم. برای چی ما باید از بقیه بترسیم؟ برای چی باید از دشمن بترسیم؟ گذشت اون دوران که این کشور یک پادشاهی داشت که دو بار تو این کشور شلوغ شد، هر دو بار فرار کرد، یه بارش به کودتای 28 مرداد منجر شد، یک بارش هم به پیروزی انقلاب. سریا همسر محمد رضا تو خاطراتش میمیسه ما رفته بودیم رشت که اگر کودتا پیروز نشد سریع بریم خارج. نیمه های شب محمد رضا من رو صدا زد به صورت خیلی هولناک، به من گفت سریا بلند شو بریم. گفتم چی شده؟ گفت اردشیر زاهدی شکست خورد، مصدق رو دستگیر کرد، باید بریم. میگه ما آماده شدیم، سریع رفتیم توی فرودگاه. من با بقیه تا داشتم خدافظی میکردم، آمدم دیدم محمد رضا سوار شده، هواپیما رفت، زنش رو جا گذاشت. این وضع پادشاه این کشور بود، مقتدر و قلدر برای مردمش، ترسو در مقابل دشمنان. این ویژگی بود. امروز اون دوران ها گذشته. شجاعتی که امام و رهبری دارند، اینها شاگرد مکتب اهل بیتند. نمیدونم این داستان رو اینجا گفتم یه جای دیگه گفتم، دیگه تقصیر شما یک کمش دیگه، از بس این طرف و این ورونور دعوت میکنید یادش میره چیه کجا گفته. حالا اگر تکراری شما عفو بفرمایید. حالا نمیدونم این داستان عین الاسد رو اینجا تعریف کردم یا نگفتم، نگفتم، ولی اگر آخرش گفتید گفتم معلوم میشه که شما گوشم ندادید به صحبت من، یعنی این بدتر میشه. موقعی که حاج قاسم به شهادت رسید ترامپ یه توییتی زد که اگر ایران بخواد انتقامی بگیره 52 نقطه ایران رو میزنیم. همه میدونستن که اولیش بیت رهبریه، ایران عین الاسد رو میزنه، با خاک یکسان میکنه. حالا صبحش آمریکا میخواد تلافی بکنه، میخواد بیت رهبری رو بزنه. خب اولین اتفاقی که باید بیفته چیه؟ اینی که رهبری از بیت بره بیرون. آقا از بیت بیرون نمیره که هیچ، دیدار با مردم قومش هم برگزار میشه که هیچ. برای اولین بار تو تمام شبکه‌ها سخنرانی او داره پخش زنده هم میشه. اینی داره به دنیا میگه من اینجا نشستم، جرأت دارید بزنید. شو این شجاعت رو ببینید، این شجاعت مال شاگردای مکتب اهل بیته، این شجاعت مال عاشورایی ها هستش. بقیه این شجاعت ها رو ندارند، بقیه این شجاعت رو ندارند. رئیس جمهور آمریکا میخواد بره عراق، میخواست بره افغانستان، افغانستان پایگاه نظامی آمریکا، با چه ترس و لرزی میرفت، چه جوری میرفتند اینا. رهبری رو ببینید، اینا میشه شجاعت، اینا شجاعت، شجاعت در مقابل دشمن. این شجاعت رو امروز الحمدلله جبهه حق کامل داره. همین فیلمی که یکی دو روز پیش منتشر شد، یک قایق ماهیگیری برمی‌داره این فرکانس بیسیمش رو میاره رو ناو و نافشکن آمریکا، بهش میگه که تو چرا وارد خاک ایران شدی، پرچم ایران رو نزدی، پرچم ایران رو ببر بالا. سپاه میاد روی خط، اینو فیلمش شما دیدید، میاد میگه حالا باشه ما درستش میکنیم، شما ماهیگیری بکن بنام درستش میکنیم. انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مردم رو اینطور شجاع بار میاره. تو دنیا کسی جرأت داره به آمریکا بگه بالا چشم دبرویه؟ ما چنان شجاعتی هست، ماهیگیر ما به نافشکن آمریکا با یه قایق کوچولو میاد جلو نافشکن میگه پرچم ایران رو بده بالا. ببینید اینطور شجاع تو این کشور هست، اینجور آدم های شجاعی هستند. شجاعت در مقابل با دشمن. سلاطین اینها همه ترسو بودند، بله جلوی مردمشون قلدر بودند اما همشون ترسو بودند. ما مظفرالدین شاه قاجار، شاه شاهان، قدر قدرت، موقعی که رعد و برق میشد میرفت زیر میز قایم میشد. داشت سان میدید از نیروهاش، یک شلیکی اشتباهاً اتفاق افتاد، مظفرالدین شاه آبروی همه رو برد، جوری فرار کرد که هیچکی نمیتونست بگیرش. اینا برای مردمشون خوب قول دارند، اما جبهه حق و رهبر حق، اشد علی الکفار رحما بینهم، برای ملتش پدره. چند سال پیش المپیادیا با آقا دیدار داشتند، یه دانشجوی بلند شد گفت آقا من میخوام صحبت کنم، واستاد 7 دقیقه اعتراض کرد، بعد ایستاد، آقا جوابشو دادن. به قدری آقا پدرانه جواب داد که این دانشجوی نخبه گفت آقا میتونم یه خواهشی بکنم از شما؟ آقا فرمودن چیه؟ گفت آقا از بچگی دوست داشتم بیام روی شما رو ببوسم. آقا گفت خب حالا من چیکار کنم الان؟ گفت میتونم بیام ببوسم؟ آقا فرمودن بیا ببوس. آمد آقا بوسیدنش، فرمودن حیف نیست برای شما ناامید بشی؟ آقا میره نمایشگاه کتاب، یک دختر خانومی که حالا وضع حجابش هم وضع حجاب خوبی نیست با آقا صحبت میکنه، وقتی آقا میرند خبرنگار میره میگه چه حسی داشتی؟ میگه حس پدر دختری داشتم، برای مردمش اینجور مهربونه. اما در مقابل دشمن که قرار میگیره، خواب رو از چشم دشمن کاملا میراه. دشمن یک لحظه نمیتونه آب خوش از گلوش پایین بره. شجاعت. موقعی که داعش رسید به آمرلی، اعلام کرد که آمرلی باید تسلیم بشه، یک شهر کوچیکی در عراق. جوانای مقاوم آمرلی هم عهد شدند، هم قسم شدند که تسلیم داعش نشند. داعش هم شروع کرد به محاصره آمرلی، تمام شهرهای استان صلاح الدین رو گرفت، یه آمرلی مونده بود. وعده بهشون داد، جوانای باهوش و مقاوم آمرلی میدونستن که وعده داعش دروغه. داعش آب رو بر آمرلی بست، برق آمرلی قطع شد. یک روز، 2 روز، 10 روز، 30 روز، 50 روز، 70 روز، 80 روز محاصره آمرلی ادامه پیدا کرد. روز 80 یه اتفاقی افتاد. شب یه هلیکوپتری از بالای سر داعشی ها عبور کرد، زیر آتیش تمام قد داعش این هلیکوپتر عبور کرد، وسط آمرلی فرود آمد، جوانای مقاوم آمرلی رو سازماندهی کرد. از اون طرف آیت الله سیستانی حکم جهاد دادند، از اون طرف مردم مقاوم عراق ورود پیدا کردند. بعد از 81 روز محاصره آمرلی شکست. ماجرای اون هلیکوپتر چی بود؟ کی سوار اون هلیکوپتر بود؟ عموما اطلاع نداشتند. یک هفته بعد از شهادت حاج قاسم، آقا تو خطبه های نماز جمعه فرمودند کدوم فرمانده نظامی رو پیدا میکنید که در یک شهری که 360 درجه محاصره هست سوار بر بالگرد بشه، از روی سر تمام دشمنان عبور کنه، داخل اون شهر فرود بیاد، جوانای مقاوم اون شهر رو سازماندهی کنه، عملیات تعریزی بکنه و محاصره آمرلی رو بشکنه؟ او حاج قاسم ما بود که این کارها رو انجام داد. او شاگرد مکتب حضرت زهرا سلام الله علیها بود. او در قله شجاعت بود. شجاعت به این صورته. طرف دور بازوی بزرگی داره، خالکوبی همه جاش کرده، قلدری میکنه، فکر کرده او شجاعته. ذلیل ترین فرد همونه. اشجع الناس من غلبت هوا، شجاعترین مردم کسیه که در مقابل ابلیس بیسته. طرف باشگاه بدنسازی میره، میتونه وزنه بزنه، نمیدونم 200 کیلو، 300 کیلو، یه روز ماه رمضان نمیتونه روزه بگیره. از تو ضعیفترم مگر وجود داره؟ از تو بیچاره ترم مگر هست؟ دشمن پیخ بکنه فرار میکنی. اما حججی، یک جوون، کل وزنش نمیدونم 50-60 کیلو، عزت میده به شیعه در طول تاریخ. تمام قلدرا موندند، همین کوچولو موچولو هم رفتند. به دور بازو زور نیست، شجاعت به ترسیدن از خدا و نترسیدن از دشمنه. جبهه حق به این صورت بوده. رژیم غاصب صهیونیستی امروز ترسوترین ارتش دنیا هست، و یعنی پنجمین ارتش دنیا هست. ارزه نداره بره یک نوار غزه بگیره. قرآن 1400 سال پیش امروز رو پیشبینی کرده بود. خداوند در آیه 111 سوره مبارکه آل عمران می فرماد پیامبر لن یضروکم الا اذن، اونا نمیتونن به تو آسیبی برسونن مگر یه اذیتی نکره دیگه، یک کم اذیت کردنی. و این یقاتلوکم یولوکم العدبار و هم لا ینصرون، به محضی که تو بخوای با اونا بجنگی پشت میکنن و فرار خواهند کرد. شما امروز ببینید نیروهای حماس با لوله پولیکا موشک میزنند، اونا از اینا میترسند، از پابرهنه های غزه میترسند. طرف با گرم کن با شلوار سخت بلند شده آمده اونجا، نارنجک ور میداره میندازه توی تانک فوق پیشرفته مرکاوا. یعنی انگار مثلا استراحت میکرده، گفته بیام یه چند تا اسرائیلی هم به درک واصل کنم برگردم. نگاه کنید این شجاعت شیربچه های حیدر کراره، این مدافعان حرمه، این حزب الله لبنانه، اون طرف ترس دائمی دشمنانه. چرا دشمن همیشه میترسه؟ چون تکیگاه قدرتمند نداره. حزب اللهیا چرا نمیترسند؟ چون تکیگاه قدرتمند دارن، چون خدا دارند. خرمشهر سقوط کرد، حالا کی جرأت میکنه به امام بگه خرمشهر؟ یعنی دیگه تموم. الان که حزب بعد کم کم بیاد جلو، تهران رو هم بگیره، امام رو هم که اعدام میکنه وسط میدون، امام اقامه نماز رو گفت، همینجور که داشت دستش رو می آورد بالا تکبیرای ابتدایی نماز رو بگه، یکی پیش امام در گوش امام گفت آقا خرمشهر سقوط کرد. امام همینجور که آمد تکبیرت الاحرام رو بگه، فرمود جنگ است دیگر، جنگ دیگه، الله اکبر، حقیقتا الله اکبر. اون کسی میتونه از دشمن نترسه که الله اکبرش رو ایمان داشته باشه. حاج قاسم رو شما دیدید، اگر این حاج قاسم رو برای نسل جوونمون و دانش آموزامون معرفی بکنیم، دیگه هیچ قهرمانی جلوی چشمشون نمیاد. فیلم معروف حاج قاسم و اصغر پاشاپور رو دیدید؟ اصغر پاشاپور هم دیگه خیلی بعد از حاج قاسم توی این دنیا دووم نیورد. به حاج قاسم التماس میگه، میگه حاجی میخوای بری جلو چه کار؟ جلو داعشیان میزننت. حاج قاسم بهش میگه اصغر خجالت بکش، من از دوتا تیر ترکش میترسونی؟ بابا این دوتا تیر ترکشی که تو داری میگی جون تو رو میگیره، داعش او جلو. سر از تن جدا میکنه، حاج قاسم به دست اونا بیفته. میگه چی میترسی؟ یا منو نیار اینجا یا آوردی دیگه یه حرفا رو به من نزن. رحمت خدا، رضوان خدا بر اینا. این شجاعا عجیب غریب بودند. باز ما یه شجاعی داریم، این باز عجیب غریبه. شهید حاج قاسم میر حسینی، این دیگه کی بوده که حاج قاسم این جمله رو براش به کار میبره؟ یعنی فکر نمی کنم کسی جرأت بکنه هم جمله حاج قاسم رو نقل بکنه. حاج قاسم میگه میر حسینی یک مالک اشتر به تمام معنا بود. من نمیدونم مالک اشترم تو لحظه سخت محاصره شجاعت میر حسینی رو داشته یا نداشته. اگر داشته معلوم میشه مالک خیلی شجاع بوده. جمله رو دقت بکنید حاج قاسم داره چی میگه. میگه من نمیدونم مالک اشتر شجاعت میر حسینی رو داشته یا نداشته. اگر داشته معلوم میشه مالک اشتر خیلی شجاع بوده. تو اینترنت جستجو بکنید، خاطرات میر حسینی رو بخونید، ببینید این شخص کی بوده. تو صف قضای عراقی ها میرفته قضا میگرفته. این شجاعته، این شجاعته. اینها شجاعت رو از مادرشون حضرت زهرا یاد گرفته بودند. با بازوی ورم کرده، با پهلوی شکسته، بازم حق رو تنها نمیگذاره، بازم در مقابل دشمن میایسته. یه روزی یه شخصی آمد پیش امام صادق. امام جلوشون خرما بود، خرما تعارف کردند. این شخص گفت آقا بغض گلوم رو گرفته، نمیتونم خرما بخورم. حضرت فرمودن چی شده؟ گفت آقا همینطور که می آمدم توی بازار یکی از این پیرزنهای علویه زمین خورد. تا زمین خورد گفت لعن الله قاتلی که یا فاطمه، خدا قاتلینت رو لعنت بکنه. مأمورای حکومتی گرفتن بردنش. امام صادق منقلب میشن، میگن بیا بریم مسجد براش دعا کنم. دعا میکنند، میفرمان برو آزادش کردند. میگه آمدم توی بازار دیدم این پیرزن هست. ماجرای دعای امام صادق رو گفتم، خیلی خوشحال شد، گفت بریم از امام تشکر کنیم. رفتیم پیش امام. امام فرمودند پیرزن چی شد که اون لحظه یاد مادر ما افتادی؟ گفت آقا با پهلو به زمین خوردم، خیلی دردم گرفت. اونجا بود که یاد مادر شما افتادم. امام صادق شروع کردند اشک ریختن. پیرزن تو تازه آهسته به زمین خوردی، دیگه میخ درک توی پهلوی تو نرفت. تو رو که با تازیانه از علی جدا نکردن. اون نانجیب توی کوچه های بنی هاشم چنان سیلی به صورت زهرا زد که تو بعضی از جاها نقل شده صورت حضرت زهرا به دیوار خورد. این خاندان عادت داره که سیلی به صورتش بزند. یه روزی هم یک 3 ساله‌ای چنان سیلی به صورتش زدند تا سر بابا رو دید، سر بابا رو در آغوش گرفت، نگفت بابا بیا ببین سیلی به صورتم زدند، نگفت بابا بیا ببین گوشواره از گوشم کشیدند. نگفت بابا بیا ببین با کعب نی به پهلوم زدن. روزه حضرت رقیه همیشه سخت بوده. این سالها که شهدای مدافع حرم رو میارن، آدم دخترای اینها رو میبینه، هر لحظه داره روزه حضرت رقیه براش تداعی میشه. اینا رو نگفت به بابا، گفت بابا من الذی ایتمنی علی ثغر سنی، بابا کی من رو یتیم کرده، من الذی قطع وریدک، بابا کی رگهای تو رو بریده. همه صدا بزنید یا حسین.